أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دو تا مسئله باقی موند از بحث قبل. یک مسئله این است که اگر این زوجه در زمان زوجیت و در ظرف عدم رضایت زوج نذر کرد، خب ما عرضمون این بود که اگر متعلق نذر به ذاته عنوان راجحی باشه، نذر منعقد میشه و رضایت زوج وجوب وفا رو هدف میگیره، به وجوب وفا اصابه میکنه. اگر نذری که این زوجه کرده، مثلا نذرش اینجوره: در فلان سال مشخص مزیقه من حج به جا بیارم، و در زمانی هم این نذر رو کرده که زوج راضی نبوده، من اشم میکرده، نذر منعقد میشه، چون حج به ذاته عنوان راجحه، ولو لوازمش این است که تضییع حق زوج لازم بیاد، اما او از لوازمه، به ذات کار نداره، ذات حجه، ذات متعلق نذر حجه و راجحه، نذر منعقد میشه. اما همون جور که دیروز عرض کردیم، وجوب وفا به این نذر فعلیت پیدا نمیکنه، فعلیت نداره. وقتی که فعلیت نداشت، اگر در اون وقت وفا به نذر، یعنی این سال مشخصی که نذر کرده من حج به جا بیارم، این نارضایی زوج باقی موند، این وجوب وفایی که فعلیت پیدا نکرده ساقط میشه، مثل تکالیف دیگری که فعلیت پیدا نمیکنه و ساقط میشه. وجوب صوم فعلیت داره برای من، اما من مریض هستم، فعلیت پیدا نمی‌کنه که عذر بخوام. اول ماه رمضان شد و مریض هستم، خب وجوب حج هست، اما چون من مرض دارم برای من فعلیت پیدا نمی‌کنه. ماه رمضان تمام شد، این وجوب ادایی تبدیل میشه به وجوب قضا، درسته؟ وجوب قضا هم باز من مریضی ادامه پیدا می‌کنه، فعلیت پیدا نمی‌کنه برای من. اگر این مرض متصل شد به ماه رمضان سال آینده، وجوب قضا هم از فعلیت یعنی وجوب قضا هیچ وقت فعلیت پیدا نکرده، اصل وجوب برا من ساقط میشه، دیگه قضا نداره. پس ما وجوبی که در اثر فعلیت پیدا نکردن ساقط میشه باز داریم، اینجا هم نمونش میشه، یک موردش میشه که در اینجا نذر منعقد میشه، اما در ظرف عدم اذن زوج وجوب وفا فعلیت پیدا نمی کند برای این زوجه. و اگر واجب مزیقه و در ظرف مزیق اذن از زوج محقق نشد، بعد از اینکه فعلیت پیدا نکرد، وقت واجب هم گذشت، این وجوب ساقط میشه، نذر منعقد شده اما عمل نداره، وجوب وفا نداره، وجوب وفایش ساقط میشه. این مسئله رو دیروز بعضی از آیون اشاره کردن، عرض کردن. مسئله دوم که در اینجا داریم که باز بعضی از آیون، البته خب این اشکالات خوبه که آیون به ذهنشون میرسه قویه، اما اشاره قبلا کردیم: ربما یقال که متعلق نذر رجحانش فقط منحصر به حین انعقاد نذر نیست، بلکه در اینجا بیایم بگیم رجحان متعلق نذر هم حدوثاً اعتبار داره و هم بقاءً. الان این زوجه مثلا قبل از زوجیت آمده نذر کرده حج بره در فلان سال، بعد شوهری گیرش آمد، شوهر کرد و این شوهر راضی نیست به حج رفتنش، قبلا رجحان داشته در وقتی که نذر منعقد می شده، شوهری نبوده، خود حج هم راجح بوده، اما الان که شوهر کرده این متعلق، الان رفتن به حج مستلزم تضییع حقوق شوهر است. بنابراین از رجحان می افته، قبلا رجحان داشت اما از رجحان می افته، بقاءً رجحان نداره. ربما یقال این مطلب، این مطلب درست نیست. چرا؟ برای اینکه اون چه که از ادله نذر استفاده میشه که در بحثش در جای خودش اینو باید اثبات کنید، شما الان به عنوان اصل موضوعی باید بپذیرید یا خودتون تحقیق کنید. اونی که ما از ادله نذر استفاده میکنیم رجحان ذاتی، اینو باز تأکید میکنم، رجحان ذاتی متعلق نظر است. حین نظر، حین انعقاد نظر، این رجحان ذاتی رو در اون وقت ما میخوایم. و این رجحان ذاتی در متعلق نظر اولا تغییر در موردش معنا نداره، تغییر همیشه به اعتبار لوازم پیش میاد. اون زمان که این زن به نذر کرد که به حج بره، این حج راجح بود، هیچ حقوقی هم تضییع نمی شد با رفتن به این حج. الان که شوهر کرده، حق شوهر تضییع میشه. این تغییر و تبدیلی که در متعلق پیدا شده رو ذات نذر نیست، روی لوازم نذر، ما یستلزمه، نه خود ذات متعلق نذر. ذات متعلق نذر اگر ما آمدیم گفتیم کفایت میکنه رجحانش برای انعقاد نذر، خود اون ذات باید امر حسنی باشه، امر ممدوحی باشه از نظر شارع، معصیت نباشه و یک امری باشه که دارای رجحان هست. مثلا اون چیزی که کار معمول منه، خب این در باب نذر هست، من هر روز غذا میخورم، نذر کنم فردا ظهرم، اگر این کار انجام بشه فردا ظهرم غذا بخورم، این نذر منعقد نمیشه، رجحان اینجا نیست، این کار معمول منه. یه رجحان باید داشته باشه حتی نسبت به وظائفی که من دارم. مثلا من وظیفم این است که صله رحم بکنم، نظر بکنم که اگر این کار من خوب بشه احوال عموم یا داییمو بپرسم به قول معروف. این رجحان نداره، رجحان داره اما این کاریست که وظیفه منه، نه به عنوان نظر، این وظیفه منه. بله، کسانی از اعلام آمدن در اینجا فتوا دادن که این مستحبه، مستحبه مؤکد با نظر واجب میشه، اما در رجحان ذاتی باید یک خصوصیتی به نظر ما باشه، یعنی من به نحو خاصی این صله رو انجام بدم، بیش از اون معمول من باشه، اینو در باب نذر میگیم. اما وقتی ما گفتیم ذات متعلق باید رجحان داشته باشه در وقت انعقاد نذره و این ذات راجح معنا نداره از رجحان خودش خارج بشه، چون حسن ذاتی داره، باید به ذاته راجح باشه، ولذا وقتی نذر منعقد شد دیگه بعدن سنجیده نمیشه با خارجیات از متعلق مثل لوازمش که تضییع حق دیگری لازم میاد یا لازم نمیاد، که این از رجحان بیفته. نذر به مجرد اینکه لله نذر کرد که این کار رو انجام بده انعقاد پیدا میکنه، همون جور که گفتی اگر هیچ مانعی نداره فعلیت پیدا میکنه. رو مبنای ما هم فعلیت من جهتن ما گفتیم، فعلیت امر نسبی بود. الان که نذر منعقد شد هنوز وقت حج نرسیده، اما فعلیت برای من به طور نسبی و من جهتن وجوب وفا پیدا میکنه که من مقدمات رو به اصطلاح آماده کنم برای رفتن. 6 ماه دیگه است، از حالا من باید گذرنامه بگیرم، وجوبش میاد چون فعلیت داره. این فعلیت من جهتن محقق میشه. و اگر این فعلیت محقق شد حتی شوهر هم بکنه، واجبی است که بر عهده آمده، وفاء به نفس فعلیت داره نسبت به این زن و شوهر نمیتوانه منعش بکنه. و ما مورد کلام مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه رو اینجا قرار دادیم، ولذا اشکال مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه بر ایشون با تفصیلی که دیروز عرض کردیم وارد نبود. فرع دیگر از این مسئله، بعد مرحوم صاحب عروه میفرمایند و اما فی الحج المندوب فیشترط اذنه، اگر حج مستحب باشه، حج مستحب خب ما داریم در روایات، اینو قبلا هم به اصطلاح چیز کردیم، حج عبادتی است که اهتمام روش زیاده، مستحب است که انسان حج واجبش رو هم که انجام داده هر 5 سال یک بار به حج مشرف بشه و 5 سال متوالی اگر میتوانه حج رو ترک نکنه، ولی حج واجبش رو انجام داده اما مستحبه. مضافاً بر این روایاتی داریم که مثلا این تعداد حج اگر کسی انجام داد این در رحمت خدا جا داره و خود حج عنوان مستحب بیست، هر سالش هم خودش عنوان مستحب بیست، برای کسی که حج واجبش رو انجام داده و تمکن داره هر سال این حج استحباب داره. زوج هم همینجوره، زوجه ایست که حج واجب خودش رو رفته اما برای او هم خب آدم دیگه مکلفه به قول معروف، مثل مرد از این جهت تفاوت نمی کنه، برای او هم این استحباب وجود داره. حالا میخواد به این استحباب عمل کنه بره به حج، مرحوم صاحب عروه میفرماید در اینجا اذن شرطه، چون اون چه که ما به مقتضای اون روایات استثناء کردیم از مورد اذن زوج حج واجب بود. حالا الواجب و بالاصاله مثل حجۃ الاسلام یا واجب به نذر و عهد و امثال اینها، یا مثل ما سرایت دادیم، نه ما بلکه مشهور فقها ها سرایت دادیم به کل واجبات، در کل واجبات اذن زوج معتبر نیست، برای نماز خوندن اذن نمیگیره. البته در فرع بعد مرحوم صاحب عروه میفرماید اگر واجب موسع باشه زوج میتواند منع کند در این سال به خصوص، خب وقت داره، امسال داره سال دیگه میره، زوج میگه امسال حق نداری بری، این هم باز اذنش لازمه، این رو بعد بگیم. اما در مستحب ایشون میفرماین اذن هست و باید استیزان کنه از شوهر، این مطابق قاعده است، این فرمایش ایشون و فتوای ایشون و طبق قاعده است که حالا میگیم. اون روایات استثناء هم که داشتیم، استثناء فقط در حج واجب اما اصالتا او به اصطلاح عرضن، مشهور بین فقها هم همینه، یعنی فتوای مشهوری است. مرحوم آقای حکیم در ذیل عبارت مرحوم صاحب عروه میفرمایند بلا خلاف یعرف، هیچ خلافی در این مسئله ندیدیم که کسی بگه نه اینجور نیست اذن میخواد، ولا ذخیره گفته، ولا نعلم فیه خلافا بین اهل العلم، علامه در منتها فرمود، بلکه بلل اجماع صاحب مدارک فرموده، بل اللهو اجماع محقق مرحوم نراقی در مستند فرموده. خب هر کسی به زبانی این رو رسونده که مسئله متفقون علیه بین اصحاب هست، همه همین رو میگن. مرحوم آقای حکیم میفرمایند که استدلال شده است برای این منظور، یعنی اشتراط اذن در حج مندوب به موثقه اسحاق ابن عمار عن ابی ابراهیم صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام، یک زنی بود دستشم باز بود حجۃ الاسلامش رو انجام داده، تقول لزوجها، به شوهر خودش میگه حجنی مرتن اخرى، منو یه بار دیگه حج ببر، حج ببر. خب اینجا حالا الفاظ روایت رو بعد دقیق وارد بشیم در حد دلالتش. از امام سوال میکنه اسحاق ابن عمار اللهو ان یمنعها، آیا زوج میتونه منعش کنه؟ قال علیه السلام نعم، بله. یقول لها حقی علیک اعظم من حقی که علیه فی هازا، اون حقی که من بر تو دارم، اون حقوق، این اعظم من حقی که علیه فی هازا، در این مورد که دوباره حج ببرمت. خب به این روایت استدلال شده. حالا روایت رو بررسی میکنیم، اما در اینجا توجه بفرمایید، در این روایت مرء موسره هست، یعنی خودش پول داره. مطلبی هم که به شوهرش میگه، میگه منو حج ببر، حجنی، منو حج بده. حج بده یعنی چی؟ یعنی با پول خودت، با امکانات خودت ببر. حجنی معناش اینه دیگه، هم منو ببر با خودت. و الا خب پول داره، سوال میکرد اجازه میدی من برم حج، خرجی هم نداره، قصه خرجش هم نخور، خودم دارم مثلا. اینو نگفته. مرعه موسره هست، میگه حجنی، منو حج ببر. اینجا الهو ان یمنعها، اینجا شوهر میتونه منعش بکنه. ولذا جواب امام هم اینه، نعم یقول لها حقی علیک اعظم من حقک علیه فی هازا، من حق که علیه فی هازا. یعنی اگر مثلا تو حج واجب بود، من حق من این بود که کمکت کنم حق واجب رو بری. مثلا حالا پول بعد خودت میدادی یا چی، اما من وسائل برات فراهم کنم که بری، اجازه بدم یا چی کنم بری. اما در اینجا حج مستحبه، اینجا اعظم من حق که علیه فی هازا، حق من از حق تو که من از پول خودم تو رو ببرم حج مستحب، من خودم ببرم حج مستحب، نه این حقی نیست که به اصطلاح اولا باشه. خب روایت گیر داره، روی همین گیر مرحوم صاحب مدارک رضوان الله تعالی علیه اینجا آمده فرموده ان الدلیل الاول انما یقتضی المن من الحج از تلزم تفویت حق زوج را. اینجا اگر تفویت حق زوج لازم بیاد، این روایت دلالت داره، اما مطلق نیست، مطلق نیست که ما بگیم در اینجا حتی اگر خودش پول داره، با امکانات خودش میخواد حج بره، ما بیایم بگیم در اینجا شوهر ازم بزرگتون که اذنش لازمه. این اشکار رو مرحوم صاحب مدارک رو همین جهاتی که ما عرض کردیم، البته تیکه ای از این جهات رو صاحب مدارک اشاره میفرماید، که عبارت مرحوم آقای حکیم اینه لکن فی المدارک وقد یقال، ممکنه اشکال بشه، ان الدلیل الاول انما یقتضی المن من الحج اذا استلزم تفویت حق زوج والمدعا اعم من ذلك. خب اگر تفویت حق زوج در اینجا لازم نیامد، زوج هم سفری بخواد بره همزمان که این میخواد بره به حج، اونم سفری، تفویت اینجا لازم نمیاد، فرض کردی، آیا بازم این روایت دلیل و روایت انما تدل على ان للزوج المنع ولا يلزم منه التوقف على الاذن. بیایم در اینجا اصلا بگیم زوج اگر نهی کرد، خیلی خب حج مستحب نمیریم. اما این روایت بیشتر از این نمیرسانه که للزوج المنع عن الزوجه، این روایت اینو میرسونه، اما چیزی که ما میخوایم اذنه، اعتبار اذنه که برای رفتن به حج مستحب آیا اذن زوج معتبره یا معتبر نیست. این اشکال مرحوم صاحب مداره که اینجا آقای حکیم نقل میکنه، ما در کلام مرحوم آقای حکیم هستیم. بله حالا این نقل آقای حکیمه، اجازه فرمایید.
قول زوجها این منمال خیلی منمالی داره، مثلا خودم برم با مالم رو من آخری
بگیرم. حالا اصل روایت در وسائله منمالی، بله حجن امره احجن خاله. خب حالا نسخه است یا چی؟ حالا ما اینه که آقای حکیم نوشته اینه، حالا بعد حالا بعد روایت اصل شما میاریم، اصل شما روایت رو میاریم، این نقل آقای حکیمه. حالا در اینجا این اشکال رو صاحب مدارک کرده، البته اشکال صاحب مدارک به این نمیخوره، اشکال صاحب مدارک این است که این روایت موثقه نهایت دلالتش این است که ان لزوج نهی و زوجه در اینجا، اما اینکه زوج میتونه نهی بکنه این دلالت نمیکنه که رسدن این به حج اذن هم میخواد، اعتبار شده اذن این، توجه فرمودید؟ اینو دلالت نمیکنه. این اشکال صاحب مدارک کمی مقداره. این تا اینجا. بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند که یشکل، تعبیر ایشون اینه، یشکل که اونی که دلالت میکند بر صغر روایاتی که ما داریم، که حالا هست این روایات زیادم هست، که دلالت میکند بر سقوط نفقه زوجه اگر خرجت این زوجه من بیتها به غیر اذن زوج، اگر بدون اذن زوج از خانه خارج شد حق نفقه نداره، مثل خبر سکونی عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه قال رسول الله صلوات الله و سلامه علیه ایما امرأتن خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع. این روایاتی است که در باب وجوب نفقه داریم، اگر به غیر اذن زوج از خانه خارج شد این حق نفقه نداره. این یک روایت. روایت دوم که ایشون ذکر میکنن مرحوم آقای حکیم، صحیح ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه فی حقوق زوج علی الزوجه ولا تخرج من بیتها الا به اذنه. این دیگه بحث نفقه نیست، اونجا سقوط نفقه است اگر خرج از بیت به غیر اذن. اینجا خود خروج از بیت موضوعیت داره که اگر به غیر اذن شوهر از خانه خارج شد، مثل همین خبر الازرمی که تقریبا همین مضمونم درش هست که ما بعدن این خبر الازرمی رو ذکر میکنیم، و خبر ابن جعفر، خبر علی ابن جعفر عن المرأة الها ان تخرج به غیر اذن زوجها قال لا، میتونه بدون اذن زوج از خانه خارج بشه زوجه؟ امام میفرمایند نه. مرحوم آقای حکیم میفرمایند از این روایات استفاده میشود که استیزان از زوج در سفر این از حقوق زوجه، یعنی حق زوج این است که وقتی زوج سفر میخواد بره از این شوهر استیزان بکنه. حالا این استیزان بکنه از همون روایت اولمشون میخواد در بیاره ها، خرجت من بیتها به غیر اذن زوجها فلا نفقت لها حتی ترجع، به اونم استدلال کردن. و توجه باشه، ولی اون روایت اول به قول ایشون خبر سکونی که حالا سندش خالی از اعتبار نیست، بعدا میایم میگیم ایشون تعبیر خبر کردن، این خبر سکونی در اینجا از نظر ما موثق است. این موثقه سکونی این که خارج اگر شد از بیت این نفقه نداره، معلوم میشه اذن شوهر در خروج از بیت موضوعیت داره در مقابل حقوقی که زن به شوهر داره، اینو ازش میشه فهمید. و آقای حکیم رو این استناد کرده، این رو در کنار روایاتی قرار داده که از حق زوج قرار دادند عدم خروج مرأه من بیتها الا به غیر الا به اذن، این رو استدلال کرده ایشون. بعد ایشون می‌فرمایند وقتی که این دلیل رو داریم، اینجا عرضم به حضورتون که باید عمل بکنه و چیز بکنه. منتها ایشون می‌فرمایند و دلالت الموثق على وجوب الاستیزان غیر ظاهره. موثق روایت اوله که اشکالش رو عرض کردیم. بعد حالا ایشون مطلبی می‌فرمایند که سوق سؤال در این روایت و در روایت بعضی از روایات دیگر در حجة الاسلام این اقتضا رو می‌کنه که وظیفه زوج الاستیزان هست، لا عدم المنع، یعنی حق زوج استیزانه، یعنی فقط نهی نیست که میتونه نهی بکنه، بلکه اذن دادن هم حق زوجه. این رو میشه استفاده کرد. و اما ما ذکر فی کلام غیر واحد من ان حق تعیین المسکن لزوج فهو متفرع على مطالبت زوجه به نفقت الاسکان. اونجا هست که زوج در حقوق زوجه، نفقات یه بابیست خودش در وسائل در کتاب نکاح، که آیا زوجه، خب شک نیست، این نه به اصطلاح آیا نیست، شک نیست که این زوجه بعد از زوجیت حق مکان داره. حالا حق مکان داره، حق تعیین محل سکونت مال زوجه، مگر اینکه مثل در زمان ما با شرط ضمن عقد بیاد این اختیار رو از زوج سلب بکنه، خودش در اختیار بگیره، حق اولیه اینجوریه. اینجا استدلال کردن که اگر در اینجا حق مکان با زوجه، خود این روایاتش دلیل میشه بر اینکه حج مستحب نمیتونه بره، چون مکان دیگه، اینجا الان میخواد بره مکه اونجا سکونت بکنه و حج به جا بیاره، وقتی زوج اختیار حق مکان به دستشه، زوج میگه نه تو در همین مکان تو همین قم باید باشی، این مکه رفتن مثلا لازم نیست، اون مکان رو ترجیح نمیده. آقای وحید اینجا اشکال دارن، میفرمایند که اون روایاتی که اینجا گفته این در صورتی است که زوجه مطالبه نفقه اسکان بکنه، یعنی بگه الان که من مکه میخوام برم، چون نفقه مسکن من با تو هست، اونجا باید یه جایی سکونت بکنم، زیر یه سقفی باید بخوابم، پولشو بده، این به اونجا برمیگرده. این فرمایش مرحوم آقای حکیم هست فل جمله و استدلال ایشون. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون خیلی قرص و محکم در اینجا می‌فرمایند بله در حج مستحب اذن زوج معتبر است بلا کلام. تعبیر ایشون هم اینه برای استدلال، لأن الخروج من بیتها بدون اذن زوج محرم علیها، محرم و علیها الاستیزان منه فی الخروج من البیت. این دلیل آوردن. لا لما ورد فی بعض روایات من جواز منع الزوج زوجته عن الحج المندوب. ایشون ناظر هست فرمایششون به فرمایش آقای حکیم، اون روایت موثقه ارزم بزرگتون که سکونی بود، خبر سکونی که ایشون اونجا آورده که آیا میتوانه نهی بکنه، ایشون فرمای اون روایات دلیل نیست، اون روایات بیشترین حد دلالتش این است که زوج میتوانه نهی بکنه، استیزان رو نمیرسونه. اصلا چرا دنبال روایات استیزان میگردی؟ تمام روایاتی که دلالت میکند که خروج مرأه از بیت خودش بدون اذن زوجش ممنوعه و برای خروج از بیت باید اذن شوهر رو داشته باشه، دلیل بر همین میشه، دلیل میشه اگر حج مستحبم میخواد بره، این خروج از بیت، خروج از بیت هم استیزان میخواد، اجازه میخواد. در واقع اتیان به حج مستحب مصداق خروج من البیت و خروج من البیت اذن میخواد، به غیر اذن حرامه و من حق زوج هست که اذن بده برای خروج و بدون اذن زوجه از خانه خارج نشه. بعد ایشون میفرماین لعدت من النصوص روایاتی، روایت اول رو عرض میکنیم و میگذاریم برای بعد. صحیح محمد ابن مسلم، البته صحیح ها ایشان میفرماین محمد ابن مسلم و علی ابن جعفر، دوتا روایت که این دوتا روایت جداست از هم، ایشون دوتا رو کنار هم قرار داده و نقل به بزبون و معنا کرده، و الا روایت صحیح محمد ابن مسلم صحیح مفصلی است و روایت علی ابن جعفر عن اخیه روایت کوتاه و به اصطلاح خلاصه است، که اونجا این دوتا روایت ادالان على اعتبار الاذن و انه لا يجوز لها الخروج الا باذنه، لا سیما اذا کان الخروج منافیا لحق الزوج. حالا چرا ایشون اینو مطرح کردن در اینجا؟ لا سیما، خب حرمت که هست، احتیاج هم هست، لا سیما یعنی اینجا حرمت تشدید میشه، حرمت اصلا تشدید در حرمت تصویر داره، اعتبار اذن اگر گفتیم خب لا سیما یعنی این اعتبار اذن بیشتر میشه. این علایه حال چرا ایشون فرموده؟ خب اگر حکم هست همه مواردش هست، اگر احتیاج به اذنه، این لا سیما، اگر لا سیما شما بیارید که حالا ما بعدن میگیم، این چون وقت نشانه دیگره، معلوم میشه عنوان حکم ذاتی نیست، یعنی نفس الخروج من البیت محرم نیست، بلکه خروج از بیتی که مستلزم استیزاء حق او باشه، تضییع حق او باشه، پس این رو این جهت میتونه دخل داشته باشه، ولی معنا نداره که لا سیما در اونجا، لا سیما حرمت تأکید میشه، مؤکد میشه، یا اعتبار اذن تأکید میشه، این رو حالا بعد بررسی میکنه. این یک روایت که ایشون دوتا روایتی که ذکر میکنه تا فردا انشاءالله.